بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون چنان که وعده داده بودیم درباره مبنای مرحوم آغازیای عراقی درباره کلی تدریس، به این نکته هم توجه بدین و دوستان در ذهنشون باشه که مرحوم آقای آغازیای عراقی یه مبنایی رو درباره کلی طبیعی مطرح کردند و از این مطلب جاهای مختلفی از علم و اصول استفاده کردند. آغازیام چنان که سابقا گفتیم خب یک دانشمند و عالم تأثیرگذار در علم اصوله. معمولا کسانی که سخنان آغازی ها رو هم نقل میکنن و شاگردان آغازی ها هم هستن، حرف ایشون رو چون بسیار هم متشتت بیان شده بوده نقل نکردن. همین با اشاره گفتن قول ایشون چه غلطه. تلاش شد که از مجموع کتابهایی که مربوطه به ایشونه ببینیم، تلاش کنیم ببینیم مرحوم آقای آغازی ها چه میخواد بگه و در پس ذهن ایشون چه بوده. بعد مبنای ایشون رو که در کلی طبیعی احیانا بازشناسی کردیم، اون وقت به نقده هایی بپردازیم که احیانا برایشون مطرحه و برایشون وارد. این بحث در بحث وضع چه دخالتی داره؟ اولا در همه علم اصول دخالت داره، اما در بحث وضع هم دخالت داره، به خاطر اینکه مرحوم آغازی ها خود ایشون در اینجا گفته آقا بحث وضع عام موضوع عام به دو گونه قابل تصویره. یکی همونی که مشهور میگن اینکه یه معنای کلی رو در نظر بگیریم و لفظ رو بر او وضع کنیم، تصور اولیه عام، لغت هم بر او گذاشته میشه عام. یه معنای دیگه ای هم داره، خود ایشون کتابشون مقالات الاصول تو این ورقایی که بهتون دادن احیانا آدرسش نیمده، خواستید بنویسید جلد یک صفحه 72. در جلد یک صفحه 72 به این مطلب پرداختن. دو تا تقریرم از مباحث آغازی ها چاپ شده، یکی نهایت الافکار که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، قول مرحوم آقای آشتمتقی بروژردی است. این اواخر هم مرحوم آشتمتقی آمدن قم و درس میدادن، البته اواخر عمر خودشون، ما ها نیدونیشون قبل از انقلاب بوده. یه تغییرات دیگه هم از آغازی ها منتشر شده که بدای الافکار اسمشه، اشتباه نکنیم، بدای الافکار اسم دو تا کتابه، یه بدای الافکار نوشته میرزا حبیب‌الله رشدیه، یه بدای الافکار هم تقریرات آغازیای عراقی که نویسنده و مقرر مرحوم آقای آمیز هاشم آملیه. خب همین سالهای ابتدایی دهه 70 به رحمت خدا. پس از مجموع این سه کتاب ابتدا تلاش کردیم ببینیم آغازی ها چه میخواهند بگویند. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم ببینیم درباره کلی طبیعی قول مشهور چیه. خوب توجه کنیم، این کلی طبیعی از مسائل بسیار مهمه. هم در فلسفه اسلامی مهم، هم در اصول خودمون مهم. بعد یک کسی است به نام رجل همدانی که البته رجل همدانی مثل این مرد همدونی، فامیلش هم همدانی نبوده، در همدان مرحوم شیخ الرئیس رو دیده. شیخ الرئیس میگه داشتم میرفتم دیدم یک در بلده همدان یک کسی کنار دیوار نشسته، یک شیخ ذلحیت طویله و اوی همچین قولی رو میگه. اونم تبدیل شده به قول رجل همدانی در باره کلیه طبیعی. پس یک قول مشهور در کلیه طبیعی به قول شیخ الرئیس، تحریرش رو از بیان آقای مطهری آوردیم که بهترین مقرره در روزگار ماست، و دو قول رجل همدانی بل اجمال بس اشاره میکنیم. این دوتا رو که دونستیم اون وقت وارد میشیم به قول مرحوم آقای فراقی. درباره قول مشهور خوب توجه کنید به من. ما به تقریر مرحوم آقای مطهری پیش بریم. ایشون میگن نگاه کنید، ما در خارج انسان داریم و عالم هم داریم. یک انسان داریم که عالمه. گاهی اوقات انسانیت رو لحاظ میکنیم، گاهی اوقات عالمیت رو لحاظ میکنیم، گاهی انسان به علاوه علم انسان عالم رو لحاظ میکنیم. مثال دیگه بزنیم، یه وقت یه دیوار داریم، یه مفهوم دیوار رو تصور میکنیم، یه وقت مفهوم سفیدی رو تصور میکنیم، یه وقت دیوار سفید رو تصور میکنیم. پس ما ببینید اینجا دو تا مفهوم گاهی میتونن تک تک مورد لحاظ قرار بگیرن، گاهی هم میتونن مقیدن به یک دیگه لحاظش میکنن، مقیدن به یک دیگه مورد توجه قرار بگیرن. حالا بریم ببینیم مفهوم انسان و مفهوم کلی. یه بار شما کلیت رو به معنای چی؟ به معنای لا یستقو علی کثیرین، این مفهوم رو تصور میکنیم. یه وقت انسان رو تصور میکنیم، یه وقت انسان کلی رو تصور میکنیم، یعنی انسان با غیر کلیت. پس همونطور که میشه در عالم خارج دیوار رو مستقل لحاظ کرد، سفیدی رو مستقل لحاظ کرد و دیوار سفید رو مقیدن به همدیگر لحاظ کرد، همینطور هم میشه انسان رو مستقل لحاظ کرد، کلیت رو هم مستقل لحاظ کرد، انسان کلی رو هم مقیدن در کنار هم لحاظ کرد. اگر به مفهوم کلی، یعنی مفهوم لا یستقو علی کثیرین، ما لا یستقو علی کثیرین توجه کردید، به این میگن کلی منطقی. اگر مقید کردیم اینها رو به هم، گفتیم انسان به قید کلیت، به این میگیم کلی عقلی. و اگر نه خود مفهوم انسان رو بهش توجه کردیم به صورت ماهیت لا به شرط، یعنی هیچ شرطی باش نیوردیم، کلیت رو باش لحاظ نکردیم، وجود رو باش لحاظ نکردیم، ماهیتش رو لحاظ کردیم بدون هیچ قیدی، بدون هیچ شرطی، بدون هیچ اضافه‌ای، به این میگیم طبیعی. همینجا پرانتز ما بکنم، کلی عقلی چی شد؟ حواسای من چی شد؟ انسان به علاوه مقید به قید کلیه. این کلی عقلیه. دوستان اگه کفایه رو نگاه بکنن، مرحوم آقای آخوند هر چی که در موطن ذهنه بهش میگه کلی عقلی. این از اشتباهات یا از اصطلاحات آقای آخونده. آقای آخوند در کفایه کلی عقلی در اصطلاح خاص خودش به کار برده. کلی عقلی در اصطلاح آخوند یعنی موجود ذهنی. نه، کلی عقلی در عبارت مصطلح فلاسفه یعنی مفهوم به قید کلیت، انسان کلی، دیوار کلی، رودخانه کلی، به قید کلیت. کلی منطقی از معقول اولاست، یعنی موتنش ذهن، ولی یه مفهوم او ذهن است. معقولات اولا اشتباه کردن، معقولات ثانی منطقی، یعنی ما به ازای در خارج نداره، فقط موتن ذهن. خب پس دانستیم یه انسان داریم، یک کلی مفهوم کلی داریم، یعنی مفهوم مالایشت و علا کثیرین، و یک انسان مقیدن به کلیت که اسم این انسان مقیدن به کلیت رو گذاشتیم کلیه عقلی. حالا بریم سراغ اون انسان، ماهیت لابشر. این رو اساساً آقای مطهری می‌فرماید، حقم با ایشون حرف درستی هست، میگه آقا بی خودش رو گشتن کلی. کلی طبیعی نباید بهش بگن، باید بهش بگن طبیعی. این طبیعی یعنی انسان وقتی در عالم خارج جزئیه، وقتی به ذهن آمد کلی شد. کمان که این انسان نه واحده نه کثیره. انسان به ما و انسان ماهیت لابشر نه واحده نه کثیره. اگه در ذهن انسان واحد آمد واحده، اگه در ذهن کثیر آمد کثیره. نه سفیده نه لاسفیده. اگه در ذهن سفید آمد سفیده، اگه در ذهن لاسفید آمد لاسفید. پس مفهوم انسان به ما و انسان، این ماهیت لا و شرط انسان، اگر در عالم خارج تحقق پیدا کرد جزئی است، اگر در ذهن تحقق پیدا کرد کلی است. لذا تعبیر کلی طبیعی تعبیر مسامحی است، بهتر اینه که بگیم طبیعی. پس بله، ولی در عالم خارج جزئی است. نه معنای کلی نیست. معنای کلی به این معنا اگر بگیرید درسته، ولی به این معنایی که وقتی که به مصادیقش رجوع میکنید خودش دونه دونه جزئی است. حالا ولی به این معنایی که حالا الان میخواییم برسیم میبینید نه، به تمامه در یه جا موجوده. درسته، حالا نمیخواییم بگیم که اونو نمیخواییم راجع به این بحث. پس کلی طبیعی یعنی آن ذات لا به شرط از قید کلیت و جزئیت، نه قید کلیت داره نه قید جزئیت داره، در ذهن که میاد کلیست، در خارج جزئیست. در خارج موجود است، در خارج هست. خب این سوال مطرح میشه، در خارج هست یعنی چی؟ این که میگید در خارج موجود است یعنی چی؟ یعنی آقا زید یعنی انسان، همه ماهیت انسان در زید موجود. کلی طبیعی به تمامه در زید موجود، یعنی شما به تمامه یک انسانی، امر هم به تمامه یک انسانه، بکر هم به تمامه یک انسانه، هر کدام از ما تمام ماهیت انسان رو در خودمون داریم. به این معناست. لذا میگیم وقتی کلی طبیعی میاد در خارج، در وجود زید تحصل پیدا میکنه. در وجود زید یعنی تمام این کلیه طبیعی میشونه تو زید، لذا کلی نیست. اینجا میگه مسامحه است. چون کلی نیست، زیده. اما همین وقتی به ذهن منتقل شد که حالا فردا پس فردا نحوه انتقالش به ذهن رو از بیان امام خواهیم خوند، وقتی به ذهن منتقل شد مفهوم کلی میشه. این صحبت هست که وقتی در درون زیده، تمام زید انسانه و تمام انسان در زیده. خب این وقتی اومد به ذهن ما چجوری کلی میشه؟ اینو بیان بکنیم بعدا. به همین علت تعبیر میکنن، میگن رابطه کلی طبیعی و افرادش رابطه آبا و ابناء، یعنی هر فرد یک کلی طبیعی است، یا به تعبیر بهتر هر فرد یک طبیعی است. زید یک ابن، یک پدر، یعنی کلی طبیعی هم توش هست. امر یک ابن یک اب، یعنی یک کلی طبیعی هم در او هست. خالد یک ابن یک کلی طبیعی هم در درون او هست. پس به عدد افرادی که داریم ما کلی طبیعی داریم، یا به طبیعت داریم. به عبارت دیگه، الان اگه 200 نفر اینجا نشستیم، 200 کلی طبیعی در اینجاست. دقت کنید، اگه 1000 تا شدیم، 1000 کلی طبیعی اینجاست. اگه 10000 تا شد، 10000 کلی طبیعی است. به عدد ابن اب وجود داره. هر فرد کلی طبیعی، یعنی در حقیقت با اون رابطه دومش معنا میشه. نمیگن اب واحد و ابنا، اینجور نیست که مثل قول رجل همدانی باشه. کسی یه چیزی گفت، لذا تعبیر مسامحیست دید، اما بهش میگن کلی طبیعی. الان آقا کیه؟ زیده. زیده انسانم هست. پس آقایی که داریم ما، یه زید داریم، یک انسان، یعنی انسان به تمامه در وجود زید هست.
آب و ابنا در مقابل اب و ابنا.
حالا گفتیم نحوه انتزاع مفهوم واحد من المتکثرات یه بحث، که ما چگونه میتونیم از همه اینا یه مفهوم واحد رو انتزاع بکنیم. اینو بعدها امام راجبش بحث کردن، تو هم بحث اصول تو مناهج بحث کردن، به فردا یا پس فردا میرسیم. پس دقت کنیم، این بحث کلی طبیعی رو یه بار بر همیشه تو اصول باید حلش کرد، که حمل نمیشه یه بار بر همیشه نمیشه، هر دفعه باید گفت. به هر حال این اون چیزی است که این عبارت مرحوم آقای مطهری هم نگاه کنید، عبارت مرحوم آقای مطهری بسیار بسیار خوب شرح داده، البته شرح منظومه است، خود حاجی هم در منظومه همینا رو گفته، اما ایشون شرح رو فارسی دیدم روان‌تر همینا نگاه بکنم. پس رابطه بین کلی و افراد، اینو خوب توجه کنیم بفهمیم، رابطه بین کلی و افراد رابطه ابناء و آباء شد، یعنی هر فرد یک کلی، آبا و ابناء و ابناء آبا، هر فرد یک کلی، هر فرد یک طبیعی. اما قول دوم قول رجل همدانی است. رجل همدانی میگه نه، ما یک کلی طبیعی در عالم داریم و مصادیق و افراد، یعنی کن یک تقریر از قول رجل همدانی اینه که کلی طبیعی مجموع ماست. مثلا یه تیکش تو منه، یه تیکش تو ایشونه، یه تیکش تو ایشونه، یه تیکه تو اونه، تیکه 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 است. اون وقت این تیکه تیکات تو هر کدوم از ما هست، وقتی تن کنار هم جمع میشیم کلی طبیعی شکل میگیره. چقدر فرقه با قول مشهور؟ قول مشهور میگه تمام کلی طبیعی در زیده، این میگه نه، کلی طبیعی یک قطعیش در زیده، یک تیکهیش در زیده. این یه قوله، یه تقریر از قول رجل همدانی. یه تقریر دیگرش هم اینه که نه، ایشون اشاره به بحث مسل افلاطونی داره، یه بحث عرفانی داره، میگه در حقیقت کلی طبیعی یک فرد منحاز خارجی است که در عالم عقول و همه مصادیق زیر مجموع اونن که اون بحث خودش بماند، اون بحث به تعبیری از بحث دایره ما خارجه، سر جای خودش. یه شدن ارباب انواع که نیوتن‌درسکی هم میگه این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. تو میگن در حقیقت کلی طبیعی بالاست، یک همه اینایی که در عالم هستن زید و عمرو بعد صور او هستن، صورتهای او هستن. پس این دو قول مشهور از کلی طبیعی. طبق نظر آقای رجل همدانی ما یک کلی طبیعی داریم در عالم یه دونه و مصادیق، لذا رابطه اب مع الابنائه، یه پدر با پسراش. اعمه از خودش نمیگه، وجودن میگفته یک وجود داریم کلی طبیعی، اما اینا وجودات متغایرن، اینا وجودات دیگر. طبق نظر مشهور کلی طبیعی عین وجود افرادشه. رضا این تعبیر رو دارن، خواستیم گوشش بنویسید، تعبیر مشهوریه که مشهور میگن، فلاسفه میگن، میگن کلی طبیعی موجود در خارج به وجود افراده. این تعبیر خیلی مشهوره، کلی الکلی طبیعی موجود فی الخارج به وجود افراده، این مال مشهور. اما ایشون میگه نه، کلی طبیعی وجود مستقل مال خودش داره، افرادم وجودات مستقل مال خودش داره. این دو قول مطلبشم رو برعت نگاه میکنه. مرحوم آغازی ها چی میفرماید؟ مرحوم آغازی ها یه جوری میخواد عبارتی رو بگه که چند همه اینا رو با هم جمع بکنه. اونی که مستفاد از عبارت ایشون برمیاد حدود 4-5 صفحه مقالات الاصوله، 4-5 صفحه هر کدوم از کتاب های دیگه تو این بحث رو های دیگه هم دارن، جدای از نقدهایی که حالا بعضن به ایشون وارد شده، مستفاد از کلام ایشون اینه که چند ایشون میخواد بگه. نگاه کنید، ما همه انسان، همه که انسانیم، یه مرتبه از وجود رو داریم. ایشون استناد میکنه به اصالت وجود، میگه در عالم خارج وجود اصیله. خب درست، بعد این وجود تکاثر پیدا میکنه، این وجود تضاعف و تزاید پیدا میکنه، هی اقوا میشه. اول وجود جسمه، بعد تبدیل میشه به وجود جسم نامی، بعد کهن و سعه پیدا میکنه، تبدیل میشه به وجود حیوانی، بعد سعه پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، تبدیل میشه به وجود انسانی. این مرتبه وجود انسانی مرتبه است که همه ماها داریم. دقت کنیم حرفشون رو درست بزن. در بحث تشریج وجود یه بحثه که مثلا میگن که وجود رو در تشریج کنیم به نور، ما نور صد شمعی داریم به تعبیر قدیما، الان میگیم نور لامپ صد وات، لامپ شمعی داریم راحت در بگیم، نور 100 وات داریم، نور 200 وات داریم، نور 1000 وات داریم، همه‌شون نورن. اما نور 1000 وات با نور 200 وات با هم تفاوت هم دارن. لذا اینو تو پرانتز عرض کنم، به همین جهته که فلاسفه میگن اون جهت تمایز با جهت وحدت و اشتراک یکیه، یعنی به همون جهتی که اینها با هم اشتراک دارن به همون جهت هم با هم تمایز دارن، وجوده، نور بودن. حالا هر بهشون اینه، تمام افراد زید، امر، بک هر سه نور 100 شمعی هم 100 وات، پس همه یه مرتبه از وجود هم درست. اما اینجا یه تعبیر میکنم، میگم هر کدوم از اینا، الان زید یه مخلوطه، یه ممتزجه، یه آمیخته ایست از خصوصیات فردیه و حسه ای از کلی. نمیگه خود کلیه طبیعی، حسه ای از کلیه طبیعی. پس آقای زید طبق نظر مشهور چی بود؟ زید، همه انسان در زید بود. یه زید داشتیم، همه انسانیت در او بود. اما طبق نظر حضرت مصطفی و آغازی ها میگه زید آمیخته ایست از خصوصیات فردی. خصوصیات فردی مثل چی؟ مثل عوارض مشخصه ای که داره، مثلا زمان داره، مکان داره، رنگ داره، پسر امره، قدش چقدره، وزنش چقدره، هیکلش چقدره، این عوارضی که داره. میگه آمیخته ایست از این عوارض به علاوه چی؟ حسه ای از کلی. حسه بازشه در ضعف هست. حالا شما اشکال نکن، اون چی میگه؟ میگه حسه کلیه طبیعی. این عبارت اگه کلیه کلیه جزئی جزئی، میگه حسه کلیه طبیعی که در دیمه. پس در هر فرد انسان تمام انسان نیست، در ذهن تمام انسانیت نیست. چی هست؟ حسه ای از انسان. بعد میگن که خب کلیه طبیعی چی شد؟ کلیه طبیعی کو؟ میگه کلیه طبیعی یک وجود سعی، این تعبیر هم مال ایشونه که بعدیان تو اصول از این وام گرفتن، این تعبیر غلطه، یکی از نقدهای امام به همین وجود سعیه. میگه یک وجود سعی داره مثل چتر رو همه افراد کشیده شده که در ضمن همه سیلان داره، جریان داره. خوب دیدید اگه تو ورقه نخوندید. خب پس یک کلیه طبیعی است که در هر فرد حسه ای داره. هر فرد ترکیبی است از حسه کلیه طبیعی به علاوه خصوصیات فردیه. حالا قبل از اینکه به این برسیم، این مجموعه فرمایشی شد. لذا دقت کنید، رابطه کلیه طبیعی با افراد رابطه چیه؟ اب و ابنای، چون یک کلیه طبیعی داریم و مصادیق. رابطه حسه با افراد چیه؟ حسه، آبا و ابنا. دوباره توجه کنیم به من، اینو بگم یه بار دیگه، قول آغازی ها رو بگیم. پس مرحوم عراقی میفرماید ما الان زید داریم و امر داریم. زید یک مرکبه، یک ممتزجه، به تعبیر ایشون ممزوجه از خصوصیات زیدیه و حسه. امرم خصوصیات امریه و حسه. پس هر فرد یه حسه داره. پس رابطه افراد با حسد میشه رابطه آبا و اغنا، چون هر فردی حسه داره، فرد اول حسه خودش، فرد دوم حسه خودش. یه کلیه طبیعی هم مثل چادر کشیده رو همشون که تو همه جریان داره، به اون میگه وجود سعی، به اون کلیه طبیعی میگه وجود سعی. خب آقای آغازی ها با این تعبیر چی میخوایید در بحث وضع بگید؟ ایشون میگن ما برای اینکه اسم انسان رو بذاریم دو جور میتونیم کلیه طبیعی رو تصور کنیم. حواسان هم یه بار مستقیمن و وجود سعیه رو بهش توجه کنیم، همون جسم سرعیان دار بریم به اون توجه کنیم، او رو لحاظ کنیم، لفظم برای او وضع کنیم. این میشه همون قول مشهور، کلی رو تصور میکنیم واژه رو بر او میذاریم. یه وقت نه، ما میاییم به حسه ها توجه میکنیم، اون سعیه رو نگاه نمیکنیم، به این حسه ها توجه میکنیم. حسه رو که توجه کردیم، خب این حسه یک قطعه ایست از اون وجود کلی، وجود سعی. از راه این حسه منتقل به وجود سعی میشیم، با توجه به این حسه نامگذاری میکنیم. پس وضع عام موضوع لحام دو جوره، یه وقت شما توجه به وجود سعی میکنید مستقلن، همون قول مشهوره، معنای انسان رو تصور میکنم، لفظ رو میذارم رو معنای انسان. اما یه وقت نه، به حسه انسان در ذهن توجه میکنم و لفظ رو روی او میذارم. به این میگه نوع دوم از وضع عام موضوع لحام. بدن ثمره اینجا نه، ثمره تو کجا؟ تو اصول، تو فقه، تو فلسفه. میگه دو نوع میشه، حالا میرسیم بذاریم فعلا اصلا ببینیم چی میگه، تلاش کنیم حرف آغازی ها رو بفهمیم. ببینیم عبارت رو، یه ذره عبارت مرحوم آموری رو ببینیم. طبق نظر
نظر مشهور
نسبت کلی طبیعی با افراد عینیت، شما عین انسان. طبق نظر آغازی ها نسبت اینا یه وجود سعی است که در همه وجود داره، البته تعبیر رو میکنن توایونه، نمیگه جزء و کله یا جزئی و کلی، هم اینا رو تعبیر نمیکنه، میگه یه وجود سعی است که در همه سرایان داره، مثل چتر، یه چتر که افتاده رو سر همه، ما همه زیر این چتر، یه سطح با هم تباین دارن، چون وجودات خارجیه رو آغازی ها تعبیر صریح داره که این افراد خارجی با هم متفاوتن. لذا شما با من یکی نیستی، ما متکثر، شما یکی هستی من یکی. نه اصلا وقت وارد تشریف نشده، اصلا حالا خواهیم گفت در آینده از اشکالات آغازی ها اینه که بحث اصالت وجود و با وحدت وجود خلق کرده، ایشون وحدت وجود رو زده با اصالت وجود یکی گرفته، بحث های استدلال های وحدت وجود رو برده تو اصالت وجود که مربوط به هم نیست. بگذاریم، پس نگاه کنیم آغازی ها حرفش اینه که انسانیت زید، این جمله رو دقت کنید، این جمله اگه بخوایم خلاصه فرمایش ایشون باشه اینه، انسانیت زید با انسانیت امر فرق میکنه. انسانیت زید یعنی حسه ای از انسان که در زیده. انسانیت نه به معنی اینکه آدم خوبی باشن، آقا انسانیت داشته باشن، آقا دلت رنگین باشه، نه، یعنی انسان بودن. انسانیت زید با انسانیت امر فرق میکنه، در حالی که مشهور میگن نه یکیه، ماهیت واحده. این عبارت پایین رو ببینیم، نهایت الافکار و پایین صفحه 200 و چنده ما شما 8. الثانی من قسمی عموم الوضع و الموضوع له، نوع اولش همون نوع مشهور رو گفته، نوع دوم هو ان يكون الموضوع له الجهت المشترکه. الجهت المشترکه مراد حساب نیست، مراد کلیه طبیعی وجود سعیه. الجهت المشترکه بین الافراد المتصورت فی الذهن. من زید رو میارم در ذهن، عمرو رو میارم در ذهن، بکر رو میارم در ذهن. خب این جهت مشترکه چه خاصیتی داره؟ علتی اون جهت مشترکه بها به وسیله اون جهت مشترکه تمتاز و افراد و کل نوعن افراد آخر با این انسانیتی که فرق بین زید و عمرو بعد با اولاغ مشتفر و اولاغ مشقنبر و اولاغ مشهیدر پیدا میشه. یعنی بین افراد حمار و افراد انسان تفاوت پیدا میشه. خب خوبن یکون الموضوع له جهت مشترک است به نحوه لا یکاد یحصل. اینجا لابد علی القاعده یحصل داره افتاده، چون یکاد و فعل میخواد. لا یکاد یحصل تحققه فی الذهن الا مع الخصوصیه و بالوجود الضمنی للمستقل. خب این جهت مشترکه رو ما به ذهن میاریم، یعنی من زید رو میارم تو ذهن، زید که آمد حسه زید میاد، حسه انسانیتش. حالا حسه انسانیتش که اومد، این حسه انسانیت منو به چی میرسونه؟ به اون وجود سعی انسان، که این وجود سعی انسان لا یحصل و تحقق و حفظ ذهن. این وجود سعی انسان در ذهن من نمیاد مگر با خصوصیت، یعنی با عوارض زیدیه، و بالوجود ضمنی در ضمن خصوصیات زیدیه للمستقل. دقت کنیم، اگر مستقل او رو به ذهن بردیم، کما اینکه اینجا براتون نوشتم، اگر مستقل به ذهن بردیم، همون نوع اوله که مشهور میگن، یعنی کلیه طبیعی رو اگر مستقل مورد لحاظ قرار دادیم، همون نوع اول از وضع موضوع لحام. خب چگونه میتونیم این قصه دوم رو تعبیر کنیم؟ ایشون میگن و ذالک، این لحاظ دومی به اینه، به انگیلا از معنا عام، ما معنای انسان رو تصور میکنیم کلی طبیعی، و یشار بهی، و به وسیله این معنای عام اشاره میکنیم به چی؟ به الجهت المشترکه، به کلی طبیعی، همون وجود سعی، اون چتره. و الجامع المتحد مع الافراد الذهنیه، افراد ذهنیه، اینا که در ذهنن که متحده با افراد خارجیه. این جامعه هم دوباره همون کلیه طبیعی، علتی بها به وسیله این جهت امتیاز و افراد کل نوعنن الاخر، همون مطلبی است که بالا گفته. فیجعل اللفظ نه علتی همون کلیه طبیعی با فیجعل یا یجعل اللفظ به ازای تلک الجهت، یعنی باز کلیه طبیعی وجود سعی، به ماهی مشترکتون و موجودتون فی الذهن به این وجود الفرد و الخصوصیه. خب برگردیم عبارت مرحوم آقای آملی رو ببینیم. النحو الثانی، نحو اول هم مشهوره، عبارتون ان تصور الجامع، برای جامع بنویسید وجود سعی، یعنی همون چتر، یعنی کلیه طبیعی، بین امور مختلفه. علتی این امور مختلفه زید و عمرو بعد تشترک و فی معنا ما، زید و عمرو بعد در یک معنای با هم مشترکن. اون معنا چیه؟ غیر وجود العام. زید و عمرو بعد در وجود هم مشترکن با هم، اما فعلا توجه به وجود نداری، وجودش رو کار نداری. غیر وجود در چی مشترکن؟ در معنا ما. اون معنا ما چیه؟ ماهیتشونه، کلیه طبیعیه، یعنی انسانیتشونه. خب تصور جامع بین امور مختلفه به همان صورت، به صورت ذالک الجامع، به همان صورتی که در خارج هست، به صورت ذالک الجامع علامه و علیه فی الخارج. این نکته سان، عبارت بدیه، عبارت آوردیم برای اینکه این عبارت خیلی پیچ و خم داره، عبارت های آغازی ها رو تو کتاباش بتونید اینجا حل کنید. نگاه کنید، ایشون میگه کلیه طبیعی وجود سعی، از بیرون گفتیم یه وجود سعی داریم،
زیر مجموعش حسسن که هر کدوم در ضمن یه فردن. درست شد؟ خب ایشون میگه این کلیه طبیعی در عالم خارج چجوریست؟ به همون وجود سعیست؟ وقتی هم شما میخواید تصورش کنید به همون صورت وجود سعی تصور میکنید، به همون صورت تصورش کنید، مجرد تصور نکنید، مستقل تصور نکنید، در ذهن تصور کنید. لذا میگه به صورت ذالک، به همون صورتی که ذالک الجامع علاما و علیه فی الخارجه. خب این الحاکیت عن علی الظاهر صفت امور مختلف است، یعنی این جامع به گونه ایست که اون امور مختلفه حکایتگر از او هستند. امور مختلفه چی هست؟ همین زید و عمرو بکر، چون زید و عمرو بکر قرار شد هر کدوم یه حسه ای داشته باشن، این حسه حکایتگر از اون وجود سعی است. خب این وجود سعی ما در عالم خارج چجوری موجوده؟ من امتزاجهی بالخصوصیات المفرقه، در عالم خارج ممتزج مخلوط با خصوصیات فرد فردیه. عبارت بعدی آغازی ها رو ببینیم صفحه بعد. و به ذالک اتزهلک معنی کلی طبیعی، معنای کلی طبیعی اینجوری بر شما معلوم میشه که انهو هوبل عنوان. حالا این بالاش بنویسیم با همون تعبیری که ما از بیرون گفتیم وجود چی؟ وجود سی هوبل عنوان المنتزع من مرتبت خاص. این مرتبت خاص همونیست که بیرون گفتم، گفتم مثلا مرتبه انسان، یعنی مرتبه جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق، یعنی هی مرتبه مرتبه این جسم در حقیقت نور صد شمعی، نور صد وات، این عنوانیست که از این انتزاع میشه. خودش نوشته من بیانیه که چی باشه اون عنوان، که چی باشه اون عنوان منتزع من مرتبت خاص من الوجود سعی المتحقق فی ضمن وجودات شخصیه. این وجود سعی در ضمن وجودات شخصیه هست، اون وجودات شخصیه زید و عمرو بکر، این وجودات شخصیه چی هست؟ التی تکون افرادن لذالک الکلی. خب زید فرد مصداق کلی طبیعی است، عمرو هم همینجوره. فرد چیه؟ و علیه یکون معنی الفرد. زید میدونی چیه؟ هوبر وجود و شخصی الذی ینتزع منه، که از این وجود شخصی انتزاع میشود چی؟ عنوان خاصنده، یه عنوانی که مختص به خودشه، حسه یسمى حس من الکلیه طبیعی. حالا تعبیر سن. پس عبارت آقای آغازی ها رو کامل ببینیم تا فردا نقدش شده بید. اگر بخواییم جمع‌بندی کنیم، کلی طبیعی در کلام مشهور در ضمن تک تک افراد به وجود مستقل و منحاز از بقیه موجود. هر فرد در حقیقت یک طبیعی، رابطه افراد با طبیعی رابطه ابنا و آبا، اما کلی طبیعی در کلام عراقی حسه کلی طبیعی در هر فرد موجوده. کلی طبیعی از اون وجود سعی، اون چتر انتزاع میشه. وجود سعی همون حقیقت واحده که در این وحدت شخصی، وحدت شخصی یکیه، در همه سرایان داره و فرد یعنی وجود خارجی که میتوان از آن اون طبیعت و عنوان خاص که بغلش می‌نویسیم حسه، اگه خواستیم بنویسیم انتظامون، هر فردم خصوصیات به علاوه حسه کلی است. یه لحظه من تموم بکنم یه دقیقه مونده. پس این تلاشی بود که کردیم بر مبنای مناهج امام، ببینیم آغازی ها چه میخواد بگه. فردا یه مقداری بیان امام رو از آغازی ها میبینیم و بعد نقده هایی که امام نسبت به مرحوم آغازی ها مطرح کرده. انشاءالله تا فردا.